به نام جهاندار جهان داور خداوند همه گردون. خانم ها، آقایون، مردم خوب سرزمینمون ایران، سلام. امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و در کمال شادی، صحت و سلامت به سر ببرید. آخر هفته است، براتون آخر هفته بسیار خوبی رو آرزو میکنم. برنامه امروز اردیبهشت رو شما تماشا میکنید از شبکه 4 با موضوع گذشت و هنر بخشیدن، که موضوعی که ما چند هفته است دنبال میکنیم همراه با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای ابراهیم میساق. سلام علیکم آقای میساق، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم با یاد خدای خوب و سلام به مردم با اخلاق و معنوی و حقیقت جو و حقیقت پرست.
زنده باشین، خیلی خوشحالم که کنار ما هستین. پرسش امروز برنامه ما در رابطه با موضوعمون هست و اون هم این که از نظر شما قدرت بخشیدن بیشتر ارثیه یا تربیتی؟ دو تا گزینه پیش رومون، یک ارثی و دو تربیتی. اون چیزی که واقعا فکر میکنید وجود داره، این که بعضی آدم ها به دنیا که میان این قدرت بخشیدن در وجودشون و سرشتشون وجود داشته، در به صورت ارثی بهشون رسیده، یا نه کم کم به دست میاره آدم و با تربیتی که اون رو به دست میاره. 3045 سامانه پیام کوتاه ما، 3-4-0-45 که میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای میساق، میخواییم که اگر موافق هستیم، چون فکر کنم یه هفته هم وقفه افتاد به گفتگو، یه مرور داشته باشیم به اون چه که در هفته‌های پیش گفتیم در رابطه با هنر بخشیدن.
بله، ما روش‌های بخشیدن و بخش‌های غلط و درست رو مطرح کردیم. بخشش سالم رو گفتیم سه شرط باید داشته باشه: اصیل باشه، یعنی ریشه دار از درون آدم باشه، و بعد منطقی باشه، و بعد مشروط باشه. که به این شرط میبخشیم که فرد اگه نامشروط ببخشیم و بیوقفه، او گستاخ میشه. بخشش سالمی بود. بعد تیپای شخصیتی رو جلسه پیش مطرح کردیم که چه تیپایی نمیتونن ببخشن و بیمارن. اینهایی که دچار اختلال شخصیت هستن، اینا توانایی بخشیدن ندارن، و بعضا اونایی هم که توان بخشیدن ندارن ممکنه خودشون مبتلا به این اختلالات بشن. سه تیپ رو مطرح کردیم: تیپ هیستریانیک، خودنما و شخصیت‌های نمایشی، تیپ‌های نارسیستیک و شخصیت‌های خودشیفته، و شخصیت‌هایی که ضد اجتماعی هستند یا آنتی سوشال یا سایکوپات. البته یه تفاوت ریزی هست بین این دو تا، ولی به هر حال شخصیت‌های ضد جامعه. اینها بود که کوتاه گفتیم و فرصت نشد تحلیل کنیم و بررسی کنیم. اما در بررسی اینها، اون شخصیت‌های ضد اجتماعی چند ویژگی مهم دارن. اینا توان بخشیدن ندارن، قدرت بخشیدن ندارن. چرا؟ برای اینکه اینا اختلالی در اصلا نظام مغزشون هست، اصلا اینا دوچار معلولیت عاطفی ان، فقدان وجدان، فقدان عاطفه اینا ندارن، اون عاطفه. هم جد شخصیت های ضد اجتماعی که خیلی هم فریبکارن، در برخوردهای اول بسیار جذابن و ممکن اینا باهوش هم باشن. اینطوری نیستش که چون اختلال دارن هوششون کمه، بسیار ممکنه باهوش باشن و فریبکار، جذاب، ولی روابط اینها در کوتاه ترین مدت تموم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تبدیل میشه به بهره کشی. اون فرد میفهمه که این دوستی ها همه به خاطر بهره کشی است. اینا اصلا نمیتونن با کسی، این سه تیپی که اصلا دارم میگم، نمیتونن با کسی دوستی طولانی داشته باشن، ارتباط طولانی. نه شخصیت‌های خود نما، نه شخصیت‌های خودشیفته، نه شخصیت‌های ضد جامعه. هیچ کدوم نمیتونن ارتباط پایدار و طولانی داشته باشن. اغلب اینها تنها. اما شخصیت‌های ضد جامعه چند تا ویژگی دارن اینا، که یکیش قانون شکنی است. قانون شکنی بی‌پروا دارن. یعنی اصلا ترس ندارن. مثلا یک شخصیت ضد اجتماعی که سارق، دزده، این خیلی بی اضطراب میره دزدی و اونجا سوت میزنه و تخمه هم میشکنه و دزدی میکنه.
خونه توی خونه باشه و بده.
بله، حتی تحقیقی رو انجام شد روی اینها، افراد سارق که اینا سرقت کرده بودن و بهشون میگن که آره، شرایطی درست میکنن که اینا بتونن سرقت بکنن. اونا نمیدونستن که این آزمایشیه. و افرادی که سایکوپات بودن، اینایی که شخصیتشون ضد اجتماعی بود، این اختلال رو داشتن، می‌خواستن مقایسه کنن با اونایی که نه، این اختلال رو ندارن ولی به دلایل گوناگون سرقت دارن میکنن. دستگاهی به اینا وصل کرده بودن ببینن میزان استراب اینا چیه، تپش قلبشون چیه. اونایی که شخصیت ضد اجتماعی بودن همونطوری که نشسته بودن چای میخوردن و کک میخوردن یا تخمه میشکستن، تپش قلبشون به همین میزان بود که داشتن دزدی میکردن، اصلا این خیالشون نبود. و حتی اینها در حالی که قتل دارن انجام میدن هم حالا آرومی دارن و اصلا تأثیر قرار نمیگیرن، اینقدر اینا بی عاطفه هستن و بی احساس. مثلا این طور افراد در برابر قربانی قرار میگیرن خیلی بیرحمن، قربانی به اینا التماس میکنه در حالی که اینا احساس بخشش ندارن، یا بخوان انتقام بگیرن انقدر وحشیانه و بیرحمانه انتقام میگیرن. او هرچی التماس بکنه اینا بیشتر لذت میبرن و کاری میکنن بیشتر التماس کن، در حالی که اون فرد قربانی میخواد التماس کنه که تحت تأثیر قرار بده، دیگه نمیدونه خود این التماس کردن او رو تحریک میکنه که ادامه بده خشونتش و وحشیگریش رو. و چون عاطفه نداره اینا، اصلا حسی ندارن. اونایی که شخصیت ضد اجتماعی نداشتن دیدن کنترل شدن، دیدن که اینا استراب بالا و تپش قلب خیلی زیادی داشتن و حالشون خوب نبود، اصلا اون لحظه خیلی پر از استرس بودن. بنابراین آدم‌های ضد شخصیت ضد اجتماعی اینها خیلی بی‌پروا قانون شکنی میکنن و بی خیال قانون شکنی میکنن، خیلی با آرامش سر یکم مینی بریدن یا قتل انجام دادن یا دزدی کردن یا خشونت کردن. و اینا عجیبه که نه نسبت به ایمنی دیگران اصلا دغدغه‌ای دارن نه ایمنی خودشون، اصلا از صدمه خورشون هم نمیترسن اینکه خورش آسیب ببینه. به همین دلیل اینا میشن شخصیتایی که توی جامعه میبینی چاقو میکشن و قتل انجام میدن، اصلا نمیترسه خودش زخمی بشه. اصلا خودش هم یه زباله‌ای میدونه که منم مردم یه زباله کمتر، ارزشی به خودش قائل نیست.
به خاطر همین شما این تیپا رو اختلال میدونین توی شخصیت؟ بله، اینا درمان دارن.
بله اینا مریضن. و تحقیق که شد دید ارثی هم هست، یعنی روی دو قلوها بررسی کردن، دو قلوهایی که یکیشون همین حالتو داشت به طور متوسط، اون یکی هم که اصلا جدا بودن نه به خاطر تعلیم و تربیت، یعنی در دو فضای تربیتی اینا رشد کرده بودن ولی دو قلوه همسان بودن، در دو فضای تربیتی دیدن. اون هم که تو فضای تربیتی بهتری بود از این، باز اون هم نصفشون گرایش به این کارا داشتن، یعنی ارث نقش داشت در این حالت، در این ویژگی.
آقای میساق، من یه سوالی میخوام بپرسم که شاید سوال خیلی هم باشه، و اونم این که حالا ما که خدا رو شکر جزو اون تیپای شخصیتی حداقل خودمون فکر میکنیم نیستیم، این که ما آخرش تکلیفمون چیه؟ انتقام که نباید بگیریم، از طرف دیگه داخل خودمونم که نمیتونیم بریزیم، درون ریزی هم نباید بکنیم،
کینه،
آره کینه هم نباید بشه، گذشته هم گاهی اوقات خیلی سخته.
بله.
این وسط تکلیف چیه؟ چه کار باید کرد؟
یعنی گیر افتادیم. در حقیقت شاید این بحثا این گونه بنماید که اینا شعاره، خب نمیشه که انتقام نگیریم و تو خودمونم نریزیم که کینه بشه و اذیت بشیم. خب خوبه تو حرف، آره پس ببخشش اینا، نمیشه اینو چیکار بکنیم؟ ببینید من گفتم که این سه حالت هست دیگه، یکی این که انتقام بگیری، گفتم تو انتقام گرفتن اگه میتونی اون فردی که آزارت داده ادبش کنی، ادبش کن، ولی انتقام به جهت اینکه دل خودت خونک بشه هرچی هم شد، خب عاقلانه نیست. من اینقدر حالا مثال رانندگی میزنم چون زیاده، تو اتوبان با سرعت 120 دارن میرن، میخوان از هم انتقام بگیرن، کرکری میخونن یا این کلکل انداختن یا این میخواد یه چیزی به اون گفته، اون ناراحت کرده، میخوان تو اونجا خب این انتقام عاقلانه است به چه قیمت؟ من میگم اگه میتونی ادبش کنی، ادب کنی، تربیت کنی، ولی واقعا کسی که تو اتوبان داره با سرعت 120 میره، این واقعا میتونه با این حرکتاش او رو ادب کنه و اینقدر دلش به اون سوخته و اون آدم شیفته اونه که میخوام من تو رو تربیت کنم.
گاهی اوقات این ادب کردن و با اینکه حال طرفو بگیریم اشتباه میکنیم.
آره،
یعنی به اسم ادب کردن میخوایم که حالش بد بشه.
ادب منظورم تاثیرگذاریه که اون واقعا متحول بشه. واقعا با این کار متحول میشه. این نیست که بذار ادبش کنم، میخوای خودتو خالی کنی. این عاقلانه است به چه قیمت؟ حالا خانواده و همه هم توی ماشین نشستن، این میخواد روی اون جوون رو کم کنه، با اینا میپیچه جلوی اون، این کارا رو میکنه. این عاقلانه است. بعدم که اتفاق رخ داد و زد و خورد پیش اومد، مشکل حادثه ناگواری پیش اومد، بعد میشینن دلی بگن که آ چرا چنین شد. من میگم میخوای انتقام بگیریم، خب انتقام میگم نگیریم، خب بگیر انتقام. خب چی میشه نتیجهش؟ اگر این مجازات کردن او را ادب میکنه، تأثیر خوبی داره روش، سازنده است، این کارو بکن
مثلا.
اگر میتونی
مثلا،
مثلا اگر یک کسی، مثلا فرزند تو یا بستگان تو، کسی به تو آزار داد در مقابل لطفی که بهش کردی، دفعه بعد به تو نیاز داری، لطفو نکن بهش، تا بدونه که چراغ و بحر تاریکی نگه داره، تا بدونه که اگر اینجا هی لطف کردی اون میگه تو سر اینم بزنیم بازم لطف میکنه، گستاخ میشه، میشه لطف مکرر، وظیفه مقرر میشود. خدمت به ناسپاس بزرگترین خطاست. و به اتفاقا وقتی تحقیق میشه رو شخصیت های خودشیفته که چرا اینطوری شدن، اینا علتش چیه، یه دیدگاه روانپویاییه که اونا میگن که به این دلیل این شخصیت ها خودشیفته میشن که در دوران کودکی تحقیر شدن. یک دیدگاه دیگه که نظریه بندورا یادگیری اجتماعیست، اونجا میگه نه، اینقدر اینا مورد توجه واقع شدن، خطا کردن، محبوب بودن، نمیدونن کار درست انجام دادن، تشویق شدن، اینقدر اینا تو خانواده تشویق شدن، حتی خطا میکردن نادیده گرفته میشد، باز به جنبه دیگه تشویق میشدن، اینا شخصیت خراب میشن دیگه، میشن خودشیفته. پس بعضی وقت ما یک کسی رو باید ادب کنیم، باید مجازات کنیم، خدا هم مجازات میکنه که ما رو بسازه، نه که دلش خونک بشه. اینو من میگم یاد بگیریم که ادب داریم میکنیم واقعا ادبه یا اینکه خودمون رو میخوام خالی کنیم. تو کینه ورزی هم گفتم که تو دل خودمون بریزیم، من نگفتم تو دل خودمون بریزیم، اصلا کار درستی نیستش که تو دل خودمون بریزیم. گفتم تحقیق شده بخشش در آقایون بیشتره تا خانوما، حالا بعضی میگن خانوما که بیشتر میبخشن، نه خانوما بیشتر کنار میان، نمیبخشن، تو دلشون نگه میدارن
و این جمع میشه برای یه روز دیگه ای.
بله اینا نگهداری میکنن، به همین جهت قدرت بخشیدن تو آقایون بیشترشون فراموش میکنن، بهش نمیپردازن، خانوما برمیگردن میپردازن. و باز طریق دیگه رو میدم در مورد بخشش و خیانت، حدود یک سوم خانوم هایی که بهشون خیانت شده اصلا نمیبخشن، اصلا هرگز نمیبخشن، فقط 3% از اون خانوما هستن که کاملا میبخشن، مثلا کامل از ذهنشون پاک، 3% از 100 نفر،
بقیه تو حد وسط
هم. یا اصلا یا تقریبا نمیبخشن یا متوسط یا کمی
کم. یا کاملا دیگه. آره دیگه. آخر 3%
و آخریا که کامل اصلا دیگه به ذهنشون هم نمیاد دیگه، بهش نمیپردازن، 3% از 100 تا.
خیلی کار سختی هم هست، یعنی خیانت دیگه شوخی نیست که مثلا آدم به این سادگی هم نمیشه بخشه،
بتونن از ذهن خودشون پاک بکنن، حالا جدا هم شده یا جدا نشده، تو وجود خودش این قضیه رو پاک کنه دیگه، بهش نپردازه، 3%. خب سخته، ولی با همین احوال ببینید اگر ما بتونیم، من گفتم ادب بکنیم ادب میکنیم، اگه بتونیم او رو تأثیر بذاریم نکن اون کارو، و حالا با مجازات کردن به هرچی این کارو میتونی این کارو بکن، و اگر نمیتونی تو خودت نریز. چطوری نریزیم؟ بهش نپرداز، نه به کار دیگه برس، زندگی تو تعطیل نکن، بشین همینطوری چرا چنین شد، چرا چنان شد، خب خودتو تو خود چه فایده، خب نه، خب این کارو بکن، این کارو بکن، ببین کار خوبه، بهش نپردازیم. این راه حل اصلیه بخشیدن، یعنی بهش نپردازیم، به غم و غصه ها و به رنج ها. به هر حال به خدا هم ظلم شده، خدا هم همه جا حقشو نگرفته، همه جا حقشو نگرفت، در حق خدا هم اجحاف شده. کجا؟ اونجایی که به من گفت بابا درست زندگی کن، من خراب زنیم، اونجایی که من بگه نکن این کار، من گناه میکنم، خدا رو حق خدا رو میخورم دیگه. خدا هم همه جا حقشو نگرفت، ما میخوام همه جا حقمونو بگیریم. بابا از خدا بخوای قادرتر باشی، از خدا بخوای برنده تر باشی، و کسایی که همه جا میخوام برنده باشم، خدا همه جا حقشو میخوره، ساکته، ما هم باید ساکت باشیم، میشه نگیریم حقمونو، رها کنیم. هر حقی گرفتنی نیست، هر وقت حقی رو گرفتیم ببینیم به چه قیمت. اما اون شخصیت‌ها رو میگفتم، شخصیت‌های جامعه ستیز، اینها گفتم یکی از ویژگی‌هاش اینه که اینا بی پروا هستن در قانون شکنی و صدمه، چه بزنن چه بخورن. و اینا شخصیت‌های اغلب تکانشی هستن، یعنی از کوره در برن هر کاری میکنن. این رو یکم دیگه فقدان عاطفه است، که اینا عاطفه ندارن، احساس همدردی ندارن، نمیفهمن این رو، ولی نمایش عالی بازی میکنن، واقعا استادن تو نمایشگری، که چنان برات گریه میکنن از عزیزترین کس دلسوزانه تر گریه
میکنن.
آره. ولی اینا اگه بری زندگیشون رو بررسی کنی اصلا دوستان صمیمی پایداری ندارن، نمیتونن با کسی پایدار بمونن،
حتی با هم تیپ خودشون
با هم تیپ خودشون هم نمیتونن، چون این شخصیت جامعه سلیزن قانونی ندارن که، چون قانون ندارن، اونم معامله ایه، قراردادیه، با هم هستیم تا کجا، و تو با هم هستیم هم 10 بار به هم دیگه نارو میزنن چون قانون اینا ندارن که، آینده ای ندارن، اصلا به آینده نگاه نمیکنن، حال زیستن، حالی خوش باش، هرچی بشه. بله. اینا فقدان عاطفه، پس توانای بخشیدن ندارن. حالا این جامعه ستیزها ممکنه که علائمی در کودکی هست، کسی را که ما علائم بزرگی و علائم بیماری را در کودکی میتونیم پیدا کنیم. مثلا علائم شخصیت در کودکی میشه فهمید،
چجاله
مثلا برونگرایی درونگرایی رو از بچه 20 روزه هم میتونی بفهمی که این برونگراست، 20 روزه که این آدم برونگراست درونگراست، یه ماهه ببینی که برونگراست
خب میگه کاملا ارثیه اینا، یعنی هیچ
تربیت نقش بله بله این ارثیه برونگرایی درونگرایی. باز تحقیق شده که شخصیت های درونگرا خوب نمی، قدرت بخشندشون کمه. حالا علتش چیه که قدرت بخشندن در برونگراها راحت تر میبخشن؟ برای اینکه برونگرا به بیرون میپردازن عمدتاً، درونگرا چون نمیرن تو جامعه، جامعه رو میرن تو مغزشون، ذهنی شلوغ دارن، کم حرفا، منزوی ها، گوشگیر ها، درونگرا ذهنی خیلی شلوغ و خسته دارن، بیشتر مریض میشن، زودتر میمیرن. برونگرا نه زودتر میبخشن، چرا؟ چون لایق بخشتن نه، حالشو ندارن نبخشن، حوصله‌شون ندارن بشینن
درونگراها،
برونگراها
ها، برونگراها دیرتر
ندارن نبخشن، زود باید ببخشن، حالشون ندارن انتقام بگیرن، درگیر بشن، میگه ولش کن،
حوصله این که با این قضیه کلنجار بدن ندارن،
ندارن. اصلا حوصله‌شون هم، اما درونگرا زخم بازی میکنن، زباله بازی میکنن، کیسه‌های زباله‌ای دارن مال 15 سال پیش، هر روز این زباله رو باز میکنن، بو میکنن، قش میکنن، دوباره میبندنش، نگهداری هم میکنن، دستش نیستن بازم میخوامش این رو،
از زمان بازی. از اون فرصتی که اونا گیر بیارن مثلا،
بله، و این زخم هرچی وربری جاش میمونه، عفونت میکنه، بدتر میشه، پانسمانش کن، رهاش کن دیگه، تمومش کن. برونگرا اینطوری هستند، درونگرا نه. پس رابطه داره، ارثی هم هست، زمینه بخشیدن و نبخشیدن زمینه ارثی داره، چطوری؟ نه قدرت بخشیدن زمینش اینگونه است که اگر درونگرا باشه سخت‌تر میبخشه. باز تحقیقات، طبق تحقیقات دارم میگم که درونگرا سخت‌تر میبخشن، برای اینکه زخم بازی میکنن، یک اتفاق در برون افتاد، 100 بار در درون این اتفاق رو تکرار میکنن و انجام میدن و میشه 101 بار اون ناراحتی. حالا یه بار رخ داده دیگه، تو خود 2 بار 3 بار چرا داره تکرار میکنه؟ هر بار تکرار کنه نفرت بیشتر میشه و بدتر خواهد شد. خب این افرادی که فقدان عاطفه، مشکل فقدان عاطفه دارن، مثل جامعه ستیزها، مثل خودشیفته ها و مثل شخصیت خود نما، اینها چون نمیتونن چون ندارن عاطفه، نمیتونن همدلی کنن و چون نمیتونن همدلی کنن نمیتونن ببخشن.
آقای میساق داشتی میگفتین که این سه تیپ شخصیتی تو بچگی هم یه نشانه های از خودشون بروز
تو بچگی ببین، مثلا گفتم درونگرا برونگرا تو کودکان
اینجوری مشخص میشن.
ببین یکیش اینه، مثلا برونگرا بچه‌ای که واکنش های سریع و پایدار نشون میده به محرک های بیرونی برونگراست.
مثلا
دست حرکت میده، نگاه میکنه، یه به واکنش ها سریع جواب میده، شورانگیزه،
نوزاد
رو دارم میگم، 20 روزه رو دارم میگم، یه ماه رو دارم میگم، و واکنش های سریع و پایدار و پرشور نشون میده. یک بچه ما از هر کاری میکنه درست بالا پایی میپره، میرقصه، عکس نم قیافه گوریل رو در میاری، بعد بترسی دیگه آخه، یا بخندونیش، این همینطور مثل پوستر داره نگاه میکنه. خب این درونگراست، واکنش هاش کمه، ایناست میگه میگم
ارسی، ولی محکوم که نیستن که همینجوری بمونن، یعنی
نه این کم میشه زیاد میشه. حالا اون درونگرا اینطوری هست، یه رو میشه کم و زیادش کرد دیگه، کنترلش کرد. نه اینکه این درونگراش خراب شد رفت دیگه بنازش دور،
بخشش ارسی بخشش اکتسابی میره.
بله. یعنی ما میتونیم تأثیر بذاریم دیگه، تعلیم و تربیت به علاوه وراثت دیگه، این دوتا شخصیت ما رو میسازه. حالا اون سوالی هم که پرسیدید
خوبه که یه بار دیگه هم الان بپرسیم.
بله بفرمایید.
پرسشمون اینه که خانم آقایون، که قدرت بخشیدن از نظر شما بیشتر ارثیه یا تربیتیه؟ سه تا گزینه، دو تا گزینه هم داریم، گزینه یکمون ارثی، گزینه دومون تربیتی و 3045 سامانه پیام کوتاهمونه. داشتین همینو میگفتین.
گفتم کودک مثلا هیجانی بودنش تو همون نوزادی پیداست که چقدر این تحریک پذیر، چقدر هیجانیه، چقدر خونسرده، اینا پیدا میشه از همون تو همون یه ماهگی، معلومه این حالتا. حالا اینا ما میتونیم پرورش بدیم بشه جزو منشون. در مورد اون شخصیتی که اختلال دارن، یعنی فقدان عاطفه دارن از همون سن پایین، معلوم میشه که اینها همدلی ندارند. یعنی میبینه که مادرش مجروح شده ولی واکنش قوی و پررنگی نشون نمیده، یا برعکس کسی رو میبینیم که واکنش‌های خیلی خوب دلسوزانه نشون میده. کسی را که از بزرگی بهره باشد هم از خردی نشانه ویژه باشد. واقعا من اینو بررسی کردم تو قهرمان‌ها، گرچه مثلا خیلی پیش میاد که میپرسیم ما قهرمان‌های گذشته تلخی داشتن، گذشتهشون نشون نمیداد اینا بزرگ باشن، اینا بعدن قهرمان بشن، ستاره
مثلا
باشن.
مثل ریوالدو که بچه بوده اصلا توی خانواده فقیر و پاهای معیوب و ولی بزرگ بله. میشه ستاره فوتبال میشه.
یا مثل همین چارلی چاپلین که یک بچه پرورشگاهیه، یک کسی که دورگرد خیابونگرده و خیابون
ستاره ماندگار سینما میشه.
اینا چطوری هم از خردی نشانه ویژه باشد؟ ببینیم وقتی بریم تو زندگیاشون یه روانشناس بره اون از خردی نشانه ویژه باشد و در میاره. مثلا یه نمونه از همین من بگم، از خردی در میاد، گرایش های شخصیتی آدم بخشنده است نیست، چجوری فیلم های رو نگاه بکنیم تو چقدر روح بخشیدن است، روح دلسوزی هست به فقرا، به کودکان.
فیلم چاپلین داریم.
بله بله. به کودکان چه روح دلسوزی هست. چرا حالا چرا اینطوریه؟ به گرسنگان، به اونایی که نور ندارن بخورن، چقدر دلسوزانه به اونا توجه داره و چقدر متمولین و اون مرفهین بی درد و مسخره میکنه، دیکتاتورها رو مسخره میکنه، ضد قدرت‌های فاسده. این روح انسانی چقدر، این روح انسانی در عمل از خردی نشانه ویژه باشد و کجا میشه دید؟ اونجایی که مثلا آکروبات بازی میکرد دیگه، توی سیرک کار میکرد، مربیش میگه باید دو تا پشتک بزنید بیای زمین، خیلی تمرین میکنه نمیتونه، یه پشتک میزنه میاد زمین و انگشت پاش میشکنه. وقتی انگشت پاش میشکنه اونو با لگد بیرون مینازه، میگه تو استعداد نداری برو بیرون، به درد این کار نمیخوره. این قسمتی که خودش نقل میکنه خاطراتش، میگه وقتی منو بیرون کرده بود، اومدم بیرون، دست تو همون شلوار، جیبای شلوار گشاد خودم کردم، قدم میزدم لنگ لنگان در اون خیابان فقیرانه، لنگ لنگان قدم میزدم، به خود همواره اینو میگفتم، چارلی تو یک روز بزرگترین هنرپیشه تاریخ سینما خواهی شد. این هم از خردی نشانه ویژه باشد. یعنی تو وجود اینا علامتهایی هست، اون تو پیدا نیست. یک قدر زر زرگر شناسه، زرگر باید بشناسه که تو این آدم هست یا نیست.
شما دارین هوشمندانه به مسئله استعدادیابی تو کودکی هم اشاره میکنید.
آره، گرایش های شخصیتی، استعدادها، اینا از کودکی ما باید پیدا کنیم که تو این فرد چیه. کودکی که درش همدلی نیست، تو سن دبستانه، تو سن کودکستانه، نمیبینیم بترسیم، این بعد از همون انتقامجوهای وحشتناکی میشه. اینا هم افراد خطرناکی میشن که اصلا نمیتونن دوست بگیرن، شاید این بزهکار بشه اصلا. بترسیم اگه همدلی درش نیست، دلسوزی درش نیست. و اگر نبود خیلی کار کنیم رو این بود.
چه کارهایی بکنیم؟ قبلا هم ازتون پرسیدم، ولی شاید
ازش دلسوزی بگیریم، تو شرایطی قرار بدیم که هیچ کی دیگه کاری از دستش بندون، اینه که باید بلند شه، بابا مریض بیفته، مامانم مریض بیفته، حالا افتادیم آب بیار. یا مثلا توی شرایط رقت باری قرار بدیم تحریک بشونه، تحریک کنیم، شوک بهش وارد کنیم که الان همه دارن کمک میکنن. یا دوستانی رو که همدل هستن، دوستان دلسوزی هستن، شکار کنیم، پیدا کنیم، بیاریم کنار اینا تا این یاد بگیره، نگاه کن اینو، نگاه کن. یا فیلم هایی که همدلی میآموزه، دلسوزی میآموزه، اینا تماشا کنن.
ما جلوه های همدلی رو بیشتر بهش نشون بدیم و ازش بخوایم که انجام بده.
بله، و تو شرایط همدلی قرارش بدیم، شرایط همدلی. اما اگه دستور بده پاشو کمک کن، این شرایط همدلی نیست. با باید تحریک کنیم احساس که من محتاج همدلی هستم، اگه تو این کار نکنی لطمه میخوریم. چرا تو دوران جنگ تو فضای جبهه چقدر افزایش پیدا کرد این همدلی؟
فوق العاده بود.
اصلا از جان گذاشتن مثل که نون عادی خوردن، مثل آب خوردن بود.
حتی تو سطح جامعه من بچه بودم ولی کاملا یادم میاد این ارتباط نزدیک مردم با همدیگه، اونهایی که پشت جبهه حالا به هر دلیلی مونده بودن، زن و بچه های بزرگتر
فدای هم بودن، ترجیح میدادن همسایه رو بخی، دلشون به همسایه میسو. الجار سمت دار به قول حضرت زهرا میفرماد که اول همسایه بعد خودمون. این یعنی توجه به همسایه، وقت خودت سیر شدی به همسایه هم بپرداز و کمک کن رو، نه یک درمانده بمانیم و چیز اشتباه نشه برای بعضیا. اول خانه را بساز بعد به بیگانه بتاز، این درسته، ولی توجه به همسایه، این روح همدلی رو اگه در کودکانمون پرورش ندهیم، مشکل چه خواهد شد؟ مشکل اینکه فردی خودخواه و یا ضد جامعه یا فردی همیستریانی خودنما یا فردی خودشیفته خواهد شد که همه در خدمت این بودن، مخصوصا اگه یه تک فرزند تک نوه باشه، وا ویلا، هم پدر مادر خرابش میکنن، هم پدر بزرگ مادر، دو تا پدر بزرگ، دو تا مادر بزرگ، یعنی 6 نفر افتادن به جون اینکه از یه شخصیت خودشیفته بسازن. هیچی بهش نگو، حالا پدر مادر میخوان یه ذره کنترل کنن، اونم نمیذارن والدین، پدر بزرگ مادر بزرگ، ولش کن بچه، چی ولش کن؟ کی باید این بیاموزه که محدودیت چیه؟ کی باید بیاموزه که یه ناکامی چیه؟
احترام به قوانین،
آره احترام
چیه؟
بگذار. و بعضی وقت نمیشه به همه خواستات برسی، ولی اونا در اختیارشن. من دیدم در جایی که مادر پدر پیش با پدر بزرگ مادر بزرگ همراه بود، دیدم به چشمم دیدم پدر مادر یک چیزی رو نخریدن برای کودکی که گریه کرده، رد شدن رفتن مادر بزرگ دستش گرفته، یواش دیده پدر بزرگ مادر بزرگ رفتن بیا اون خریده بزرگ دست این بچه دارن میرن. خب این کار درسته؟ تو داری تربیت اونا رو هم میشکنی. البته
اگه جای اون بچه باشیم که کاملا درسته.
بله. اگه کودکانو نگاه کنیم، ولی نتیجهشو بعدن خواهند دید. چون این کودک کودک میماند. کودک 40 ساله هم داریم، کودک 30 ساله داریم، کودک 50 ساله داریم. کیان کودکای
دکتر هر از چنگای بد نیست البته.
که چی کودکی کنیم؟
نه، اینکه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ چیزی که پدر مادر نمیخرن و برای
اگه روش باشه آره، ولی تربیت شکن نباشه دیگه. مثلا اینو ما صلاح نمیبینیم برای فرزندمون بخریم، مامان بزرگ دلش سوخته یا بابا بزرگ دلش سوخته خریده، نکنین کارو. الان من چی بگم به این؟ کار تو درستی یا من؟ تو با این کار تو عزیز میشی، من خراب میشم. این کار اصلا کار درستی نیستش. باید هماهنگ عمل بکنیم،
هوشمندانه این کار رو.
بله. خب گفتم این سه تا اختلالی که مطرح کردم تو شخصیت و اینا، هر سه تاشون دچار عدم عاطفه و فقدان عاطفه هستن. تو شخصیت های هیستریانی یا خودنما، خود ممکنه این سوال پیش بیاد برای مردم که تفاوتش چیه اینایی که خودشیفتن با اونایی که شخصیت خودنما هستن. خودشیفتن هم خودنمایی میکنن، ولی خودنما هم همینطور. خودنماها محتاج توجه هن، تفاوت های ریز دارن، خیلی توجه احتیاج دارن از کم و بیش، از کوچک و بزرگ، از حقیر و از بزرگ، از عظیم، از همه، یعنی سیری ناپذیر توجه میخوان خودنماها. یعنی بچه هم باید بهشون توجه کنه، بزرگ هم، کوچیک و غریبه، آشنا، همه جا باید مرکز توجه باشن. در حالی که خودشیفته ها نه، خودشیفته ها فقط توجه همه رو میخوان، ولی مهم نیست براشون، اصلا احترام نمیذارن به دیگران. خودشیفته ها کارشون تحقیر دیگرانه. اونا افراد استثنایی رو میخوان. مثلا این شخصیت اگه نابغه است استثنایی، این باید به من احترام بذاره. اون آدم هیچی نیست، اصلا مهم بهم احترام بذاره نذاره، اصلا با اون فکر نمیکنم. من خودشیفته ها اینطوری هست، توجه همه رو نمیخوان، توجه افراد استثنایی و تحسین رو اونا میخوان بیشتر. تحسین هم استثنایی ها، در حالی که اونا اگه خودنما هستن، هر کی تحسین کنه خدا بده برکت، همه نگاه کنن، سیری ناپذیر توجه طلبی و تایید طلبیشون.
باید ماه مجلس باشن همه جا.
بله، همه جا باید مرکز توجه باشن، حتی میون کودکان باید مرکز توجه باشن، میون کمها مرکز توجه.
چرا زندگی سختی دارن که
عذاب میکشن دیگه، نیاز به تایید دارن، راه میافتن. تو مثلا خانومی که آرایش کرده و این مشکل رو داره، خود نماست، آرایش غلیظ میکنن و اینها کار ندارن که عواقب این چیه، فقط به من توجه کنن. تو این توجه طلبی علاقه به اون فرد ندارن و اشتباه بعضی این میشه، مثلا خانومی که آرایش غلیظ کرده تو جامعه را افتاده،
یا آقایی که این کار کرده،
بله آقایی که داره جلوه‌گری میکنه، این علاقه نیست تا که مثلا اون خانه رو، خانم مثلا مثلا از جهت دلربایی، معمولا زن کارش دلرباییه، مرد هم این کارو میکنه، زن بیشتر این کارو داره میکنه، اون پیش اون آقایی که داره این دلربایی میکنه، اون آقا فکر میکنه از اون خوشش اومده و علاقمند به او شده و او رو دوست داره، تمایل به او داره، در حالی که شاید پشیزی به اون ارزش قائل نیست. این محتاج توجه. توجه کن برو، توجه کن برو. آخه من این صحنه دیدم، یک کسی که وضعیت ناجوری داشت، یه خانومی، و رفتارهایی میکرد که جلب توجه میکرد، عده‌ای رو خلاصه هم کیش و هم پالگی خود پیدا کرد که اونم در پی این راه افتادن. بعد که رسیدن به او حرفی زدن، دیدم یه چکی زد تو گوش یکیشون. من هم داشتم میومدم، اتفاقا اینقدر صحنه نمایشی مشخص بود، یک دو تا دیگه هم این صحنه رو می‌دیدن. یکی پرسید، من موندم این چه مرضی داشت؟ اگر تو واقعا نمیخواستی که اون حرفی به تو بزنه، چرا کاری کردی که دنبالت راه بیفته؟ این چی بود این قضیه؟ من گفتم که او توجهشو میخواست، نه مزاحمتشو. اینا نمایشی ها توجه میخوان، نه مزاحمت. که اونی که دیگه خیلی فاسده دیگه، همه رو میخواد با هم دیگه، اصلا مهم چی باشه. ولی دیگران نمیدونن که اینها محبت نمیخوان، اینا تمایل نیستش، فقط میگن توجه کن برو. و خیلی هم تو جامعه میبینم اینطور افراد رو میبینم که شخصیت های خودنما هستن، میخوان نمایش بدن خودشونو، و اتفاقا اینا اصلا به کسی علاقمند نمیشن، دیگران براشون ابزارن که اعتماد به نفس منو بالا ببر. تو آقایون به صورت مرض عاشق پروری مطرح میشه، یعنی این که خیلی تلاش میکنن دیگران رو شیفته خود کنن، اعتماد به نفس میره بالا، آهان پس من اینقدر میتونم خاطرخواه داشته باشم، جذاب باشم و مشتاق داشته باشم. همین که رسید به این، پرتش میکنه کنار، نه به خاطر اینکه اون شخصیت مثلا اصلا کار نداره اون بد بود یا خوب بود، اصلا به اون فکر نمیکنه، از اولم فکر نمیکرد، فقط میخواد که اعتماد به نفس خودش بره بالا. اینا کیان؟ اونایی که اعتماد به نفس بالایی ندارن، در حالی که نمایش میدن که بالا هن و این کارا رو میکنن و بیرحمانه و بدون از اون اولم عاطفه نداشتن. اینا چون این عاطفه ندارن و دچار معلولیت عاطفی هستن، در روابط هم انتقامگر، بیرحم و قدرت بخشیدن هم از خود نشون نخواهند داد. خب این از این سه تا اختلالی که گفتم، که به طور فکر کنم در همین اندازه کافی باشه. برم سراغ اونهایی که قدرت بخشیدن دارن، من اشاره‌ای کردم،
تیپ نرمال و سالم.
بله، اونهایی که این قدرت رو، حالا من ویژگی‌ها رو 4 تا ویژگی من مطرح کردم، بعد ببینیم چطوری ویژگی‌ها رو میتونیم پرورش بدیم در خودمون.
یه سوال میتونم قبل از که وارد بشیم به این موضوع بپرسم؟ من از زبان یک دو نفر را یا شنیدم یا جایی خوندم که انسان سالم مطلق وجود نداره و همه انسان‌ها، و البته از اون ورش هم همینطور، و همه انسان‌ها یک درجه‌ای از هر کدوم از این ویژگی‌ها رو در خودشون دارن که حالا شاید خیلی خیلی کمه و اصلاً به چشم نمیاد یا پررنگ میشه. شما نظرتون چیه؟
ببینید، آیه قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون. این آیه آیه زندگی است، ولی وقتی اینو خوندم یاد مرگ افتادی. چرا؟ ما همیشه اینو در مورد مرده ها به کار میبریم. در واقع این آیه زندگی است، میگه ما از جنس خداییم، روح خداییم، و ما برای تا خدا رفتن آمده ایم. یعنی زندگانی، زندمانی یعنی در جا ماندن، زندگانی یعنی پویایی تا خدا رفتن. این بس انا الیه راجعون یعنی تا خدا رفتن، پویایی، زندگانی، رشد، تحول، پیشرفت. ولی انقدر اینو برای مرده ها به کار بردیم، وقتی میگیم انا لله و انا الیه، میگیم همه یاد جنازه و مرگ و اینا افتادیم، که این واقعا آیه زندگیش این. خب حالا ما داریم به سوی خدا میریم. به سوی خدا یعنی نسبتاً کمال یافته شدن. کامل نمیشیم ولی کمال یافته میشیم. برای همینه در دین ما مقصد ما مسیر ماست، واسه همین خدا به ما یاد داد بگو نگو منو به این مقصد برسون، مقصد این انتها مقطع نیست، بگو اهدنا الصراط المستقیم. در مکتب ما راه سعادته، تو راه ها قرار گرفتن سعادت مند شدنه. حالا به نسبتی که راه رو میپایی کمال یافته تری، به درصد اون یکی 5% رفته، یکی 10%، همینطور داریم میریم تا بی نهایت. حتی به اون اوج کمال انسانی میگیم نفس مطمئنه که رسیدی، یا ایتها النفس المطمئنه، اونجا هم باز صحبت از دعوتی دیگر از ارجعی، یعنی بیا دوباره. پس ته نداره، تا خدا باید رفت، تا بی نهایت باید رفت. حالا هر مقداری که میریم همون مقدار کمال یافته ایم. بله کاملا درسته، کمال یافته بودن. اما این ویژگی ها که گفتم، چهار تا ستون داره قدرت بخشیدن، ما سری به درون خودمون میزنیم ببینیم ویژگی ها چقدر در ما هست. قبل از اینکه این ویژگی ها رو من بگم، تمام طریقاتی که طریقاتی رو در مورد قدرت بخشیدن و رابطهش با اون صفات، حالات بد، منفی و رذیله و حالات خوب نگاه میکردم. رابطه‌ای که به دست اومد این بود. نگاه کنید، اینها با قدرت با نبخشیدن در ارتباطه، یعنی اگر اینا رو داشته باشیم نبخشیدن بیشتر خواهد شد. درون گرایی، نارضایتی از زندگی، کسایی که ناراضی هستن حالشون خوب نیست، گفتم تمایل بخشیدن ندارن. عدم عاطفه، یعنی فقدان عاطفه، اختلال شخصیت، نشخوار ذهنی، اینایی که خیلی نشخوار میکنن، عادت کردن بشینن و نشخوار کنن. چجوری؟ اغلب میشینن آه میکشن، حالا یه بار دوبار ایبی نداره، اصلا هر وقت پیش اینا میشینی این اصلا علامتشونه، میخوام بخوابن آه میکشن. دیگه آه قبل خواب دیگه چیه؟ الان دیگه فکرهای خوب کن که خواب خوب ببینی. آه میکشن تا صبح هم کابوس میبینن، صبح هم پاشتن کابوس دیدن حالشون بده دیگه، صبح هم با اه اوه بلند میشن، با بدخلقی بلند میشن. در حالی که اگه قبل خواب دو تا کار بکنن اینقدر حالشون خوب میشه، صبح اینقدر خوشحالن. چیکار کنن؟ یک ذکر بگن، ذهنشون رو معنوی کنن. معنویت دانشگاه پنسیلوانیا تحقیق کرد که سروتونین رو افزایش میده، رفتارهای معنوی، حال معنوی. سروتونین افزایش پیدا کنه، نشاط میره بالا، آرامش میره بالا. برای همین بعد نماز حال آدما خوبه، نمازهای با صفای باحال، نه اون تکلیفیا، نمازهایی که با خدا معاشقه میکنن و هماغوش میشن، اون نمازها. نه نماز بخون که بعضی میگن، میگه نماز تو خوندی، خوندم راحت شدم، یعنی از دست این نماز راحت شدم. با نماز راحت شدی، از دستش راحت شدی. اون معنویت اگه رفتار معنوی انجام بشه سروتونین میره بالا. پس کسی که قبل خواب ذکر میگه اون فرد سروتونینش بالاتر رفته، هم خوابای خوب میبینه، مدارهای خوشایند و خوب رو فعال میکنه، خوابای خوب میبینه. و تحقیق شده که 10% خوابایی که ما میبینیم، 90% خوابایی که ما میبینیم مال 10 دقیقه قبل خوابه. چه فکرهایی ما میکنیم، چی تو سرمونه. خب پس دو تا کار بکنیم حالمون توی خواب خوب باشه، کابوس هم نبینیم. یک اینکه خیال پردازی شیرین کنیم و خاطرات قشنگ یا خیالات زیبا بیاریم، قشنگ ذهنمون رو غذای مطبوع و گوارا بدیم که لبخند به صورت بیاد. خوشحال بخوابیم، با لبخند بخوابیم، با خوشحالی شاد بخوابیم. و دوم ذکره. وقتی ذکر بگیم، ذکر بگیم، ذکر عاشقانه ها، ذکر بگیش کنترات کردن، بعضی مثلا 100 تا بگن ثوابشون زیاد بره، کیلویی کار نکنیم با خدا، عاشقانه. اصلا معنی ذکر توی کتاب 40 حدیث امام خمینی هستن که هست که ذکر یعنی یاد عاشقانه، یعنی یاد کنی اصلا در تأثیر قرار بگیری. نه به خاطر به خاطر آوردن نیست، یاد عاشقانه تحت تأثیر قرار گرفتن. ما ذکر بگیم خب سروتونین افزایش بده، صبح بلند شیم لبخند داریم، حالمون خوبه، حالا اگه مشکلی هم پیش اومد سر کارون رفتیم تمایل به بخشیدن داریم. وقتی صبح شب کابوس دیده، قبلش نشسته آه او کشیده، یا یک ساعت قبلش دعوا کرده، با کابوس خوابیده، با خیال‌پردازی منفی خوابیده، صبح هم با اخ بیدار شدین، آماده است اومده بیرون، یقه همه رو بگیره، از این میگه ببخش. مگه با توصیه، با تذکر میشه قدرت بخشیدن داد؟ شما ببخشید. اگر ببخشید خدا یک در دنیا و صد در آخرت خدا به شما بده.
منم پاشم برم ببخشم.
با اینا نمیشه. باید تربیت کرد اون روح رو. این روشایی که میگم کوچیک و بزرگ همون روشاست. پس نشخوار ذهنی نبخشیدن رو افزون میکنه. در حالی که اگه نپردازیم به اون باعث میشه که گذشته گرایی باز رابطه داشت. کسایی که گذشته گرا هستن از کجا بفهمیم ما آینده گراییم یا گذشته گرا؟ از کجا بفهمیم؟ شما اون لحظاتی که تنها هستی همینطور ناخودآگاه میخوای فکر کنی، ببین به آیندت فکر میکنی چه کنی چه نکنی، در آینده مثلا چی خریدم افزونش کنم، یا در تعلیم و تربیت فرزندم چه کنم، یا مدارک تحصیلیمو چطور بگیرم، یا ادامه تحصیلم چطور، دارم رو اینا فکر میکنم آینده ها رو، یا نشستم فکر میکنم چه بلایی این سرم آورد، 10 سالم بود چی شد، 20 سالم بود چی شد. بیایم یک روز رو آمار بگیریم.
من خودم شخصا آقای دکتر یه زمانی همیشه به آینده فکر میکردم، ولی الان که شما گفتین داشتم فکر میکردم مثلا الان بیشتر میرم سمت گذشته. خب این الان تغییر کرده از آینده به گذشته، حالا چطور میشه دوباره از گذشته بردش به سمت آینده؟
شما در یعنی گذشته گرایی میکردی قبلا؟
نه قبلا آینده گرا بودم، حالا یه مقدار فکر کنم گذشته گرا شدم.
آدم ها
هیچ ربطی هم به تأهل نداره، تکذیب میکنن.
ببینید اگر ما برنامه های جذاب داشته باشیم تو زندگی آینده گرا میشیم دیگه. ببین پیش رو کسایی که رو به آینده هم پشت به گذشته میشن، کسایی که رو به گذشته هم پشت به آینده میشن. بنابراین برای این که دارم توضیح میدم زیر مجموعه صفت شایستگی 4 تا صفت بود، اون 4 ستون داشت قدرت بخشتن، یکیش کمال بود، یک اون رویه کمال گرایی و شایستگی که یکی قدرت بود، یکی همدلی بود، یکی هم مهر جمعی، مهر انسانی، نوع دوستی، انسان دوستی. یکی خطایی در حق من کرده مثلا تو مهر انسانی میگم، قبل اینکه اون رو مجازات کنم بخوام انتقام بگیرم، درگیر بشم باهاش، آسیب بهش بزنم، یه خود صبر کن ببین این جوون مثلا حالا 20 سالشه 18 سالشه این خطا رو کرده، اینم تنها مثلا تک پسر جوون اون مادری است که این کار میکنه، این آدم بدی نیست، منتظره که جوونش نونی براش بیاره، تو به این آسیب میزنی، دو روز از کارش میفته عقب، خطایی کرد ببخش بره. اینطوری ما همدلانه و اینطور با مهر انسانی نگاه کنیم چقدر میبخشیم؟ فقط به این نگاه نکن این کار بد رو با من انجام داد، من باید انتقام بگیرم. سب کن، این بیچاره کارگریست که داره روزی 12 ساعت کار میکنه که خرج خانواده ای که تن و ستونش اینه بده، به این زخمی نزن، گناه داره، رد شو، نمیدونست این کار رو کرد، عیبی نداره، رد شو. از کی داری انتقام میگیری؟ کیو میخوای ادب کنه؟ کیو میخوای آسیب بزنی؟ وقتی این روح نوع دوستی باشه ما دلمون میاد انتقام بگیریم، دلمون میاد درگیر بشیم، دلمون میاد نبخشیم.
اینجوری که شما تعریف میکنید که نه
واقعا اون کسی که میخواد درگیر بشه نگاه کنی ستون خانواده ایه، گناه داره، اونا دوستش دارن، این قلب یه مادریه، نشکن اون قلب، اون قلب مجروح نکن، نکن این کار رو. این مهر، این یکی از ستوناست، ما مهر انسانیم. در مورد شایستگی میگفتم که از کجا اون روح شایستگی فرد پیدا میشه که این شخص این من احساس شایستگی، گفتم احساس شایستگی در من روح بخشیدن میاره، من کجا بفهمم احساس شایستگی در من هست یا نیست؟ از آینده گرا بودن و برنامه‌های جذاب در زندگی داشتن. کسی که آروم میگم، کسی که برنامه جذاب در آینده ندارد احساس شایستگی ندارد. چرا؟ دیگه رو به گذشته شد دیگه، دیگه ما هستیم تا بمیریم دیگه، دیگه بعضیا میام
این آخر کار منه دیگه.
بله بعضی من دیدم عمر زیادی آوردن، رفته نشسته توی پارکم نگاه میکنه چیه، میگه هیچ هم تو زیادی آورده عمر، یعنی انقدر هدفاش کوتاه بودن که تو سن 40 سالگی کار و شغل و ازدواج آب باریکه هم باشه بیاد پو با نشسته میگه تمام. بعدشی مادره که آشنای دوستان من 54 سالگی که همه بچه‌هاش که سر و سامون گفتن رفت نداشت، شروع کرد رفت کنکور شرکت کرد، دانشجو قبول شد، فوق لیسانس هم بعد گرفت و الان در کارش بسیار موفق. من میشناسم خانومی رو که تو سن 64 سالگی دید همه خانواده درماندن، همسرش که میگه من دیگه تموم شد دیگه کارامو کردم بازنشستم، فکر می‌کنم بازنشستگی یعنی تعطیلی زندگی. بازنشستگی شغلیه دیگه، نه که زندگی تو تعطیل کنی، ولی شغل هویت چنه، شغل تعطیل شد هویت دیگه، هیچی تموم شد، بشینیم تا بمیریم و خیلی بده این. و 64 سالگی این سکان کشتی زندگیش به عهده گرفت. این فرد یکی از تولید کننده ها در زمینه ای شد که تو ایران مطرحه. سن 64 سالگی که درمانده شده بود این آدم. یعنی خانواده، فرزندش، دخترش، نمیدونم همسرش، همه درماندن اینه و این. برای همینه من اعتقادم اینه که در دل بعضی شکست ها پل پیروزی هست و تک پیروزی از دل مجموع شکست ها به دست میاد. شکست به علاوه امید پیروزی ساز است. شکست به علاوه ناامیدی شکست مجدد و مرگ آور است. خب این شایستگی را کجا بفهمم؟ از اینکه چقدر برنامه‌های جذاب دارن. خانومی که مثلا فقط میناله، زنگ میزنه به دوستاش میناله، درد و دل، درد و دل. بابا خوبه درد و دل، چقدر دیگه؟ اصلا من تا در توی یه ماه گذشته با تو مثلا 60 ساعت صحبت کردم، 59 ساعتش درد و دل بوده. خب این تو شایستگی داری؟ نه. احساس شایستگی داری؟ نه. در تو روی بخشش هست؟ نه. روی مصالحه هست و کنار اومدن ها. تو این طور آدم اصلا آدمایی که کنار زیاد میان همش درد دلن. همش درد دلن. کنار اومدی ریخته دلش، حالا باید برای کی بگی دیگه؟ ولی نبخشیدن. ببخشی دیگه نیاز به درد دل نداری. تموم شد رفت دیگه، بخشیدم. از درونم گفتم بخش سالم که اصیل باشه. از درون بخشیدم دیگه، تموم شد رفت. برای چی درد دل کنم؟ درد دل درد دل بسیار مال اونایی است که مصالحه میکنن ای کنار اومدن. تموم هم نمیشه، اصلا تموم نمیشه.
کمش بد نیست،
عالیه کمش، خوبه. اصلا باید بریزیم بیرون و اصلا دعا خوندن، نیایش کردن، درد دل کردن دیگه، خالی کنیم خودمون، آرام آروم بشیم. ولی دیگه نه اینکه زندگیمون بشه درد دل. حرف میزنیم آهو میکشه، فوتو میکنه و طوفان غم وزید و ما باید بشینیم دو ساعت این درد دل. درد دلای تکراری، اینو 50 بار گفتی، جدیدشو بگو. اینکه درست نیستش که. پس احساس شایستگی آینده گرایی ما نشون میده که ما احساس شایستگی داریم و قدرت بخشیدن داریم. اما اگر آینده و برنامه جذابی نداشته باشیم، گفتم خانومی که، یا خانوم مثال میزنم، تونا بیشتره میشن درد دل میکنن. فقط ماده ورزش، من دیدم گروهی دارن خانوما ورزش میرن، توی ورزش هر دو هم دارن با هم حرف، نمیدونم کی گوش میکنه حالا، هر دو هم دارن میگن و این میگه اون میگه، اگه اومدی ورزش کنی درد دلت چیه؟ نه خالیشم. هر روز تو میای ورزش، هر روزم تو داره خالی میشی. این اقیانوس چقدر بی انتهاست. خب یه مقدار از حرفای خوب بزنیم، این احساس شایستگی رو میاره پایین. ما باید آینده ها بگیم که تو چه کردی، برنامه آینده چیه، روش های جدیدی که یاد گرفتی، نکته علمی که در مورد تغذیه آموختی چیه. همش از آینده بگیریم. این باعث میشه که ما آینده گرا بشیم، رو به بخشش هم میره بالا، احساس شایستگی هم میره بالا. پس احساس شایستگی رو با برنامه داشتن، برنامه پویا و جذاب داشتن بالا ببریم، اون وقت روح بخشش میره بالا. پس نگیم بخشنده باش، توصیه ای نیست. به جای اینکه این فرد میخوایم بخشندش بکنیم، توصیه کنیم، گذشته گرا شده، یه برنامه های جذابی تو روش بذار، جلو زندگیش بگذار. اینقدر غرق اونا میشه دیگه وقت نداره بشینه به درد دلا فکر بکنه. بعضی این کارو نمیکنن. حالا همسر خانم اینطوریه، آقای میاد سرزنش هم میکنه، تو همش نشستی به گذشته. خب یه برنامه بریز جلوش که به گذشته فکر نکنه، برنامه جذاب که آینده گرا بشه. قرض زدن که چیزی رو حل نمیکنه که. در مشکلات طبیب حمایتگر باش، نه قاضی ملامتگر. درستش اینه. و پس این احساس شایستگی، من یک محورش گفتم که آینده گرا بودن، کمال گرا بودن، نه کامل گرا. کامل گرایی بد اختلاله. کامل خداست، کمال گرا باید باشیم. ویژگی دیگه اون در واقع اون چهار ستون بخشیدن قدرت بود. قدرت هم من یه اشاره کردم از کوباسا که گفتم قدرت، شخصیت‌های قدرتمند و مقاومو بررسی کرد،
بیشتر میبخشن.
آره اینا، چون قدرت اصلا ریشه تو قرآن هم هستش که ریشه بخشیدن از قدرت هست، که خدا بخشنده قدیر است، قادر است. از ضعف بخشیدن که بخشش نیست، میشه چی؟ از
ضعف اومدن و
کنار اومدن و ریختن، کینه ورزی و مصالحه.
کار دیگه نمیتونی بکنی جز بخشیدن اون موقع.
بله اون یعنی موقت عقب نشین تاکتیکیه.
آره.
بعدن انتقام خواهد
زور گرفت. انتقام گرفتن نداره که میبخشه اون آدم،
در حالی که مثلا یک بزرگ قدرتمند یک کودکی باش درگیر بشه که رد میشه، میبخشه از اون دیگه. میبخشه، رد میشه ازش. پس بخشش از قدرت است. حالا این قدرتی که دارم میگم تن و روان و شخصیت، شخصیت قدرتمند میبخشند. چقدر زیبا میگه حضرت علی عزمو اقدارکم به تغافل عن الدنی من الامور، میگه قدر خودتونو، ارزش خودتونو، مقام خودتونو بالا ببرید. با چی؟ با چشم‌پوشی از مسائل جزئی، پرهیز از خردگیری، پرهیز از ریز دیدن. رها کن، رها کنیم اینا رو، در شأن ما نیست این مسائل جزئی رو ببینیم. پس خردگیری خرد میکنه آدم رو. قدر خودمون رو بالا ببریم، شخصیت خودمون رو بالا ببریم با این چشم‌پوشی ها، با این بخشیدن ها. کسایی که ریزترین چیزها رو یه جمله هم باید جواب بدن. من تو مشاوره دیدم اون فرد رو رفت میزنه، این داره گوش میکنه، یه جمله مثلا به کام این نیست، سریع دوباره میرم مینویسن. بعد میبینم که یک توماره، گفتم این توماره میخوای تو این کوتاه مدت جواب، من باید همه رو جواب بدم. گفتم چرا باید جواب بدی؟ اصلا اینو جواب نمیدادی چی میشد؟
آها، دو نفری که اومدم پیش شما،
بله،
مشاوره،
این اون داره صحبت میکنه، این تونتون مینویسه، اینو گفت، این
که تو نوبت خودش
جواب،
همه
رو جواب بده، همه رو. حتی یک جمله نمیخواد از جواب باز بمونه، من باید اینو جواب بدم. این تو آدم حالش خوبه، این مریضه، این حالش خوب نیست. 10 تاش غلط بود، اصلا 2 تاشو بگیر، همون 2 تا رو صحبت کن، 2 تا اصلی ها رو، نه اینکه دونه دونه. اون روز گفتی که برای من چای نیوردی، من چای نیوردم به جای شربت آوردم، اینم باید بگه. خب حالا نگو اینو، چی میشه اینو، یه مثال بزن رد شو. نه، دونه دونه همه رو باید بگه. این آدما حالشون خوب نیست، اصلا حالشون خوب نیست. ما برای اینکه پس قدرت قوی بودن به این است که بگذریم، و اگرم قوی شدیم خواهیم گذشت این قدرت. اون کوباسا چی میگفت؟ میگفت اون 3 تا مؤلفه قدرت چی بود؟ یکیش مسئولیت پذیری، و اینطور آدم ها قوی هن. وقتی میگم قوی یعنی اینا مسئولیت پذیرن، متعهدن، و به خاطر همین تعهدشونه که کارشون رو دوش دیگران نمیندازن. به قول پیامبر خدا میفرماد ملعونون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که کار شخصیش رو دوش دیگران میندازه. اگر همین جمله پیامبر خدا فرهنگ میشه تو جامعه ما، زباله روی زمین نبود. و اگر همین فرهنگ میشد، پرونده و کارها رو میزای اداره تلمبار نمیشد، بعدش هم گم بشه. اگر همین فرهنگ بود، دلخوری از هم کم میشد، چون میدونیم اگه شما کار خودتو میکنی، من کار خودمو میکنم، و باند بازی نمیومد و همه دلسوز هم بودیم. و اگر این فرهنگ بشه که ما کارمون رو دوش دیگران نندازیم، از کجا باید اینو یاد بگیریم؟ از همون کودکی که بستنیش خورده، چوبش انداخته رفته، مامان میاد برمیداره میره، ای مادر تو داری خودخواهی یاد میده به این بچه، نکن این کارو، وادارش کن با محبت، با صلابت ولی مهربان، بلند شو اینو برداره. گریه میکنه، گریه کنه که اینو برداره، که این روح درش پرورش پیدا کنه. پس تعهد، دوم مسئله مداری، که این آدم ها مبارزه جو هستن. یعنی چی؟ با مسئله ها مبارزه میکنن، نه با آدم ها. با مشکلات تا انتها، تا پای جان مبارزه میکنن، نه با آدم ها. با آدم ها درگیر نمیشن. من با شما اختلاف دارم، میشنم نه مشکلی چی بود، من مشکل رو حل کنم، نگم زود نشینم وقت بگم حل نمیشه. با شما نمیجنگم، با این مشکل میجنگم. مشکل ستیز باشیم، بحران ستیز باشیم، نه آدم ستیز. ما با هم درگیر میشیم و مشکل بیشتر میشه. بهش میگه مشکل حل کنیم، با هم درگیر میشیم. میگه ما مشکل داریم، بریم پیش مشاور حل کنیم. میگه تو مشکل، من با تو مشکل دارم، تو برو مشکل تو حل کن. خب با منم مشکل داری، بعد بیا حل کنیم اینو دیگه، واضح نمیشه. و این دومین ویژگی. سومین ویژگی این طرف افرادم که
دو دقیقه زمان داره،
دو دقیقه مهار بود، یعنی شخصیتایی که مهار قویا رو دارم میگم، مهار خشم دارن، مهار تمایلات دارن، اکور در میرن هر کاری نمیکنن، خیلی کنترل دارن، بردبارن، کظم قیز دارن. این از اینها. پس روحیه شایستگی، روحیه قدرت، قدرتمندی با این ویژگی‌ها که گفتم، مسئولیت پذیری و مهار خشم و مسئله مداری که به جنگی مسئله رو حل کنیم، اینا قدرتمند بودن یادمو نشون میده. اینا شخصیت حامی هن و این حمایت یعنی قدرت. تو سخت در این شرایط، چون صد یار بود به نان شکی نیست، چون کار بود به جان یکی نیست. تو اینجا ها میشه فهمید که وقت کار و وقت تلاش و اینا پیداشو میشه، یا وقت خوشی فقط اینا. گرد ما هستن، قدرت اینا بخشنده خواهم بود. و اون مهر انسانی رو من دفعه بعد و این همدلی، مهر انسانی، شایستگی و اون روی قدرت رو چطور در کودکی پرورش بدیم و مقیاسی که روش درمانی است برای همین روح بخشش که روانشناسا به کار میگیرن که درمان کنن آدم ستیز جورو، چه روش هایی به کار میگیرن، نه مقیاسی که اون روش های درمانی ورکینگتون یا برانداسما، اینا رو من مطرح خواهم کرد جلسه بعد، انشالله بتونیم نتیجه کاربردی بگیریم.
انشالله. خیلی هم ممنونم از شما آقای میساق خانم، آقایون از شما هم ممنونم که برنامه امروز اردیبهشت رو تماشا کردین. پرسشمون یه بار دیگه تکرار میکنم، اونم این که قدرت بخشیدن از نظر شما بیشتر ارثیه یا تربیتی؟ یک ارثی، دو تربیتی. و 3045 هم سامانه پیام کوتاه ما 3-4-0-45. لطف بکنید نظرتون راجع به برنامه امروز برای ما بفرستید و هر چیزی که جاش خالی بود در گفتگوی امروز
جواب این سوال هم میتونید بعد دفعه بعد از منم بپرسید.
حتما، چرا که نه، حتما این کار خواهیم کرد. براتون آخر هفته بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنم خانم آقایان، به همراه مهمان محترم برنامه خانم سپاندو تهیه کننده برنامه و همه همکارانم هم در استودیوی شماره 12 تلویزیون شبکه 4. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم و شما رو تا دیداری دوباره به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.